رسیدیم به طرق اقتناع معارف، به دست آوردن معارف. طرق تحصیل معارف، تحصیل معرفت صحیح در مرقومات و ظهور فریقین به دو طریق بیان شده است. یکی طریق برهان نظری و دیگر طریق عیان کشفی. اهل تحقیق در بسیاری از موارد تصریح و عدم کفایت نظری کردند. اهل تحقیق منظور اهل معرفت و اون کسانی که به حقیقت واصل شده اند، گفتن که از راه نظر به نحو کافی نمیشه به حقایق دست پیدا کرد. در بسیاری از موارد تصریح به عدم کفایت نظری کرده که سبیل علوم معرفت طوری ورای طور عقل نظری است، راه برای رسیدن به اون معارف ورای مرتبه‌ایه که عقل با نظر و استدلال بخواد به اون دست پیدا کنه، به نحوه عتم بخواد به اون راه پیدا کنه و به نظم و نثر بر آن حرف‌ها دارند که ترک تعرض بدانها را اولا دیده ایم، که خود شما هم مستحضر هستید و دیدید که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود و شعرهایی که چه به شعر چه به نثر عرفا گفتن که با عقل نمیشه به حقایق اون چنانی که هست دست پیدا کرد، بلکه انسان باید مشاهده کنه امور رو. محی‌الدین عربی در فصل آدمی فصوص الحکم گوید و هذا لا یعرفه عقل به طریق نظر فکری، بل هذا الفن من الادراک لا یکون الا عن کشف الهی. مطلبی رو مطرح میکنه که حالا مطلبش بماند سر جای خودش، چیه اون مطلب؟ بعد میفرماد این مطلب چیزیه که عقل به طریق نظر فکری نمیتونه به اون راه پیدا کنه، بلکه این فن از ادراک، این مرتبه از ادراک ممکن نیست مگر به کشف الهی. باید طرف صاحب مکاشفات باشه تا اینکه بتونه این رو درک کنه، و الا طوری که فکر میندازه برای سید، اگر فکر رو ما عقل رو صیاد در نظر بگیریم، طوری که میندازه ماهی میتونه صید کنه اما نهنگ نمیتونه صید کنه، و در این دریا نهنگ هایی که عقل از گرفتن اونها عاجزه، از شکار کردن اونها عاجزه، و اصلا به جایی میرسه انسان که باید ترک عقل کنه. ترک عقل که حالا در سر جای خودش میرسیم، اون بحث حیوان کامل که وقتی حضرت ادریس علیه السلام خروج کرد به آسمان. در قضیه وقتی عروج کرد به آسمان که ورفعناه مکانا الیا، ما او را به مکان الی علو برتر رفعت دادیم، بعد میبینیم که دوباره ایشون نزول میکنه به صورت حضرت الیاس ظاهر میشه، که این صعود و عروج رو، این عروج و نزول رو جناب ابن عربی یک مطلبی ازش بیرون میاره که انسان وقتی ارتقا پیدا میکنه به مرتبه عقل و در عقل کامل میشه، بعد باید عقل رو کنار بگذاره، همینجوری که ایشون به آسمان، که آسمان مرتبه انسان عقلشه، به آسمان که عروج کرد دوباره نزول کرد به روی زمین. بعد از این که در عقل کامل شد، بعد ترک عقل میکنه و میشه شهوت محض، میشه حیوان، میباید بشه حیوان، که میدونیم حیوان، حیوانات ملکوت رو ادراک میکنن، امور غیبی رو، بعضی از امور پوشیده بر بنی آدم رو درک میکنن. لذا ایشون میگه برای رسیدن این مرتبه باید ترک عقل کرد. حالا یعنی چی ترک عقل کنه و انسان شهوت محض بشه و عقل رو کنار بذاره، در چه مرتبه‌ایه و برای ادراک چه حقیقتی باید این کار رو کنه؟ و اونجا منزل خرس، لال بودن پیش میاد، یه طرف لال میشه، گنگ میشه و نمیتونه از اون چی که میبینه خبر بده، و مطالبی که حالا در اونجا هست و که اصلا برای ادراک یک سری حقایق باید عقل رو کنار گذاشت، البته بعد از تکامل. این رو حالا در جای خودش، اینجا جاش نیست، منتها ولی این قضیه نه خیر واسه قلول نیست، که حضرت الیاس در روایت هم داریم همون حضرت ادریس علیه السلام که دو نحوه ظهور داشته در اینجا، یکی در لباس حضرت ادریس و یکی در لباس حضرت الیاس، که اون باز سر جای خودش بحث بشه. حالا فقط خواستیم بگیم که مسئله ترک عقل که به جایی میرسه که عقل نمیتونه ادراک کنه، منتها اینها مال موقعی که عقل کامل میشه، عقل به کمال خودش میرسه و اون رفعت و اون علو پیش میاد، بعد برای ادراک حقیقتی ورای اون حقیقت انسان باید مرتبه عقل هم عبور کنه. خب قیصری در شرح گوید، در شرح این قضیه میفرماید که حالا ترجمهش رو میدیم، این کنارش یادداشت بفرمایید. میفرماید برای این که ادراک آن محتاج به نور ربانی است که وجوب را از قلب کناری زنه، حجاب‌های قلب رو کنار بزنه، اون نور ربانی، و دیده انسان یا دیده قلب تیزبین شود و قلب به واسطه این نور ببیند، بلکه جمیع حقایق کونیه و الهیه بر او منکشف شود. که اینجا دیگه ادراک مال قلبه، قلبی که بدون حجابه، بدون رینه، دیگه با طور فکر شکار نمی کنه انسان، بلکه با قلب صافی حقایق رو می بینه و مشاهده می کنه. اما عقل به طریق نظر فکری و ترتیب مقدمات و اشکال قیاسیه امکان ندارد که چیزی از این حقایق را دریابد. ممکن نیست که عقل بتونه با ترتیب دادن مقدمات چیزی از این امور رو ادراک کنه، درک کنه، چرا که اصلا عقل افاده نمی کنه مگر اثبات اموری خارج از آن را که لازمه آن هستند. بعد اون وقت اینجا حالا در مورد عقل و ادراک عقل و کار عقل و معرفت عقلی و نظری مطلبی رو عنوان میکنه که چجور عقل عاجز از ادراک اونهاست. که میگه و الاقوال و شارحه لابد و ان یکون اجزاؤها معلومتون قبلها و ان کان المحدود مرکبن و الکلام فیها کالکلام فی الاول. و اقوال شارحه واجب است که اجزاء آن معلوم باشن قبل از آن، و اگر آن محدود مرکب است پس کلام در آن بمانند اول است، یعنی اون تسلسل پیش میاد. یعنی چی؟ مثلا ما بخواییم جزیره رو تعریف کنیم، جزیره رو چجور تعریف میکنیم؟ میگیم آب، خشکی، بعد آبی رو در نظر بگیر که در وسط اون خشکی هست، به این وسیله میایم جزیره رو تعریف میکنیم. خب حالا اینجا میگه پس خود آب و خشکی هم احتیاج به تعریف دارن، یا باید مشخص شده باشن یا احتیاج به تعریف دارن، اگه دارای اجزا هست که باید آب رو هم تعریف کنیم که آب چیه، از ذرات بیرنگ بلوری مثلا مایع تشکیل شده که اینجوریه اونجوریه فلان، آب رو هم باید با اجزایش تعریف کنیم. اما به این کان بسیطن لا جزء له فی العقل ولا فی الخارج ولا یمکن تعریفه الا باللوازم البینه. اما اگر جزء بسائط باشه، بسیط باشه، مرکب از اجزا و اعضا نباشه، دیگه این رو که نمیشه تعریف کرد، دیگه این رو نمیشه تعریف کرد، چیزی رو که سلام علیکم ترکیب نداشته باشه، اجزا نداشته باشه. فالحقایق علی حالها مجهوله، پس حقایق بر حال خودشون مجهول موندن که این حقیقت چیه، چون ما میگیم اجزای اون رو تعریف میکنیم، لوازم اون رو عنوان میکنیم، رنگ و مزه و از این طریق اشیاء رو تعریف میکنیم که رسول اکرم تون دعا دارن که اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدای اشیاء رو آنگونهی که هستن به من بنما، چون شناخت اشیاء از طریق عقل یا با اجزای اونهاست جز جز اونها که باید قبلا شناخته باشیم و الا خودشون احتیاج به تعریف کردن دارن و اگرم بسیط باشن ما باید بیاییم با لوازم بیانه با صفاتشون اونها رو معرفی کنیم. اما خودش چی هست، خود اینها چی هستن، قابل تعریف نیست، قابل شناخت نیست برای ما. پس حقایق همچنان مجهول باقی میمونن و ما هیچ موجودی رو به حقیقتش نمیتونیم بشناسیم مگر با خواستش، که این مثلا موجودی که این خاصیت رو داره اما خودش چی هست نمیتونیم عنوان کنیم. خود این حقیقت چیه که حال این خاصیتشه، از تعریف او عاجزیم. پس هنگامی که فمتا توجه العقل، پس هنگامی که عقل نظری توجه میکنه به سوی معرفت اشیا من غیر تطهیر المحل من الرویون الحاجبه، بدون اینکه قلب رو از چرک ها و حجاب های چرک هایی که حجاب شدن بدون اینکه پاک کرده باشه بخواد دنبال ادراک اونها بره، در وادی حیرت و بیابان ظلمات و سردرگمی حیران و سرگردان میشه. و اکثر کسانی که از سر زیرکی و از ورای حجاب به دنبال معقولات رفتن، با قوه بالایی که داشتن در عقل و زیرکی و اینها، اما در آخر متوجه شدن که عاجزن از ادراک اشیا، از ادراک حقایق عاجزن و خود به عجز و قصورشان اعتراف کردن که واقعا با طریق عقل نمیشه به حقیقت اشیا رسید. اگرچه یه چیزی رو ما عنوان کنیم، اگرچه یه چیزی رو بگیم که نفس مثلا چیه، خب ما یک سری میاییم از لوازم نفس، کارهای نفس میگیم نفس اینجوریه اونجوریه، یا تنزیه میکنیم اون از ماده، اما خود نفس چیه اینو از ادراکش عاجزیم به طریق عقل. به طریق عقل از ادراکش عاجزیم و همینطور اشیاء دیگه، موجودات دیگه. لذا اگر عزیزان دیده باشن حضرت امام در سخنرانی هاشون یه بار میفرمود اشیا اینگونه نیستن که ما میبینیم، اشیا در حقیقت عالم اینگونه نیست که ما داریم میبینیم، بلکه یه چیزی غیر اینه. و حالا ادراک ما، ادراک حسی ما یا عقلی یا وهمی، اینها تا یه اندازه میتونن بعضی از حقایق رو کشف کنن، عرض کردیم، ولی به حقیقت اشیا نمیتونن پی ببرن، که برای ادراک حقیقت اشیا ما به یک چیز دیگه احتیاج داریم، به یک قوه قدسیه که همون تطهیر قلب، طهارت باطن، که به وسیله این طهارت باطن بتونیم اشیا رو ادراک کنیم. بعد حضرت استاد می‌فرماد این کلام قیصری اجمال گفتار صدرالدین قونوی در این موضوع است. ابن فناری که شارح کتاب قونوی، کتاب مصباح الانس، به تفصیل در فصل سوم مصباح الانس شرح مفتاح الغیب قونوی آورده است که به نه وجه استدلال کرده است که معرفت اشیا آنچنان که در واقع هستند با ادله نظریه متعذر است، امکان پذیر نیست، و نتیجه این که چون تحصیل معرفت صحیح یا به طریق برهان نظری است و یا به طریق عیان کشفی و طریق نظری از خلل صافی نیست، پس طریق دوم متعین است، یعنی راه مکاشفه و کشف، که با توجه به حق تعالی. حالا طریق مکاشفه چجوریه؟ چجوری انسان به کشف میرسه؟ با توجه به حق تعالی و مراقبت کامل و تعریه و التجای تام، بالکلیه ملتجی بشه انسان به حقیقت عالم، پناه ببره به حقیقت عالم، و تفریق قلب به کلی، قلب رو بالکلی خالی کنه از غیر حق، از جمیع تعلقات، آن هم در تحت تدبیر و ارشاد کاملان مکمل که واقف منازلند، چون انبیا و وارثان به حق آنان صورت پذیرد. خب می‌فرماد چون عقل نمیتونه واقعا به حقیقت اشیا برسه، پس باید از طریق مکاشفات قلبی و روحی به حقایق دست پیدا کرد. که طریق مکاشفات چیه؟ فرمود با توجه به حق تعالی، توجه تام و خالی کردن قلب از ماسب الله، که حالا خود اینها هم کلی انسان باید زحمت بکشه تا بفهمه توجه به حق یعنی چی. قفلت نگر که از پس 70 سال راه معلوم شد که منزل از آن سوی دیگر است. اگه انسان با علم جلو نره، بعد از 70 سال میفهمه که توجه به حق تعالی نمی کرده، توجه به صورتهای ذهنی خودش می کرده مثلا، یا به امور دیگه متوجه می شده. پاک کردن قلب از غیر خدا یعنی چی؟ اینها خودش فهمیدنش زحمت میخواد. که فرمود آن هم در تحت تدبیر و ارشاد کاملان مکمل، کامل مکملی که بتونه انسانو راه ببره، هدایت کنه، که واقف منازلن، به منازل، به مقامات آشنا هستن، راه پیمودن، کتل طی کردن، چون انبیا و وارثان به حق آنان صورت پذیرد، امکانش پیش میاد که انسان با این وسیله به اون مکاشفات، حالا به اندازه استعداد خودش، زحمتی که میکشه، مراقبتی که داره، بتونه واقف بشه. بعد اینجا وجوه نهگانه رو میارن که به این دلائل نهگانه معرفت اشیا از طریق استدلال امکان پذیر نیست و به ادله و دلائل و برهان نمیشه اعتماد کرد. مطلبیه که جناب ابن فناری در شرح کتاب قونوی کبیر که از بزرگان اهل عرفان و معرفت میارن، که بعد خود حضرت آقا میفرماد که ما حالا وارد رد و یا تبیین بعضی از مطالب این وجوه نهگانه نمیخواییم بشیم، که بخواییم بحث کنیم سرش که آیا این حد حالا این وجوه نهگانهی که شما گفتی درسته یا نه. اما مطلبی که هست اینه که جناب آقای عارف، شما که این وجوه نهگانه رو آوردی اینجا که به این ادله نهگانه نمیشه به فلسفه و برهان اعتماد کرد، اینا که خودش نه تا دلیله. شما با دلیل رفتی به جنگ دلیل، پس ما نمیتونیم دلیل و برهان رو کنار بگذاریم. ما جامعه ما از دلیل و برهان نمیشه خالی بشه، که خود شما که عارف هستید داری حرف میزنی با دلیل. اگه حرف بی دلیله که خب پذیرفته نیست. اگر هم دلیل داری که دلیل برهان میشه همونی که ما داریم میگیم، پس دلیل باید در کنار کشف باشه، که جامعه نمیتونه خالی از برهان باشه. و مطلب مهمی که هست در مورد استدلال، اینو خوب اگر توجه کنید نکته شیرینیه. استدلال کردن مثل زبانه، مثل زبان میمونه. هر ملتی زبانی دارن. شما یک مهندس خیلی علم داری، خیلی هم باسوادی، میری یک کشوری که زبان اونها رو بلد نیستی، یا یک پزشکی میری کشوری که زبان اونها رو بلد نیستی، آیا میتونی با اونها ارتباط برقرار کنی؟ میتونی از علمت اونجا بهره‌مند بشی؟ شما دارای علم هستی، اما چون زبان اونها رو نمیدونی اونجا از علمت نمیتونی بهره مند بشی، یعنی نمیتونی فایده برسونی به اونها. درسته؟ حالا استدلال هم چنین چیزیه. عارفی که استدلال نداره، یعنی با برهان آشنا نیست، با دلیل آشنا نیست، خودش به حقایق رسیده اما وقتی میخواد بیان کنه اونها رو باید با دلیل حرف بزنه، با برهان باید حرف بزنه. اگه دلیل و برهان نداشته باشه زبان نداره برای گفتن. زبان برای گفتن نداره، لذا نمیتونه علم خودش رو منتقل کنه. خودش رسیده به حقایق، لذا میبینیم که عارف زیاده، اما اون کسی که اهل استدلال، اهل برهان، چه حقایقی رو عنوان میکنه که عرفای دیگه‌ای که اهل دلیل و برهان نبودن نتونستن عنوان کنن، چون زبانشو نداشتن، زبان بیانو نداشتن. که ما در جامعه نیاز داریم به برهان، نیاز داریم به فلسفه، که انسان بدون دلیل چیزی رو نمیپذیره، بدون استدلال چیزی رو نمیپذیره. اصلا فطرت انسان اینجوریه، حتی بچه ها هم بدون دلیل چیزی رو نمیپذیرن از ما. پس برای بیان حقایق محتاج دلیلیم. لذا خود عارف هم که میاد میخواد فلسفه رو رد کنه دلیل میاره، دلیل میاره دیگه، میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. این خودش دلیل دیگه. با اون پا نمیشه راه رفت، خودش شد دلیل، شد قیاس. خب حالا اینجا وجوه نهگانه ای رو عرضه میکنه در این که فلسفه و برهان برای حقایق رسیدن کافی نیست و میتازه تا اندازه‌ای به فلاسفه، که اینجا آقا فقط نقل میکنه این وجوه نهگانه رو، وارد تعرض به اونها نمیشی که بخواییم حالا باز کنیم ببینیم که شما داری درست میگی یا نمیگی. فقط این وجوه نهگانه رو برای اینکه کلام عارف رو نقل کرده باشی عنوان میکنه. خب یک، میفرماد احکام نظری تابع مدارک هست. مدارک چیزایی که بسیاری او درک میکنیم اشیا رو، و مدارک تابع توجهات مدرکین هست. مدرک کسی که درک میکنه، که به حسب تفاوت مدرکین تفاوت یابد، و این توجه ها تابع مقاصد است و مقاصد تابع عقاید و عواید است و این عقاید و عواید تجلیات اسمائی هستند که به حسب استعدادات قوابل تعیم میابند، زیرا که اصل تجلیات از یک چشمه یکتاست که هیچ تعدد در آن نیست و به حسب ذاتش اختلاف ندارد، بلکه به اختلاف قوابل در قابلیتشان به حکم مراتب و مواطن و اوقات و حالات و امزجه و صفاتشان و همچنین به حسب احکام احوال و وسائط وجودشان اختلاف می‌یابند، چنان که یک شیء مبصر به اختلاف قوای مبصره به حسب قربت و لطافت و کثافت و تلوین و شفیف متعدد می نماید. تشفیف باید باشه، تلوین و تشفیف متعدد می نماید. خب اینجا میاد تو این قسمت اول که میخواد بگه که عقل و نظر نمیتونه به حقایق راه پیدا کنه، میاد از این طریق استفاده میکنه که حالا یک مبحثشون عرفانی، عارف داره به لسان عرفان صحبت میکنه، از بحث تجلیات اسمایی جلو میاد که ما یک بحثی داریم در عرفان، بحث از اسما و دول اسمایی و تجلیات اسمایی و اصلا بحث در مورد اسماء الله که خیلی بحث های شیرینیه در عرفان، که به عقیده بنده شیرین ترین بحث در عرفان بحث های اسمائیه، تجلیات اسمائیه، خیلی بحث های شیرینیه. حالا میخواییم این مطلب رو تا این اندازه باز کنیم. ما میدونیم که همه عالم تجلیات اسماء الهیه، در دعای کمیل هم میخونیم و به اسمائک التی ملأت ارکان کل شیء، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده. همه اشیا به نحوی مظهر اسمی از اسماء الهیه، از شیطان گرفته تا جهنم و بهشت و آدم و و و همه موجودات که ظهورات اسمائی یعنی که هر موجودی مظهریت اسمی رو داره. مثلا شیطان مظهر چه اسمی از اسماء خدا؟ مظهر اسم المزل، مثلا گمراه کننده. مزل یعنی گمراه کننده. خب گمراه کننده اینجا کیه؟ شیطان مثلا که مظهریت اسم المزل رو داره. و اسما در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم میشن، اسماء جمال و اسماء جلال، یا اسماء لطف و اسماء قهر. که در اسماء لطفن مثل افو، قفور، ستار، رحیم، اسماء لطفن، مهرن. یک سری اسماء قهرن، منتقم، شدید العقاب، و اسمایی که در این زمینه هستن که ذوالجلال و الاکرام به وجهی جمع اندر ذوالجلال و الاکرام. جلال همون قهره و اکرام اون لطفه، که ذوالجلال و الاکرام اسماء لطف و قهر رو با هم داره. که از تجلیات این اسماء، از تناکهات این اسماء، که این اسماء با هم ازدواج میکنن، ترکیب میشن در تجلی، اشیاء مختلف به وجود میاد. و هر شیئی هم حالا در اون عود خودش، در اون برگشت خودش، در اون معاد خودش، بازگشتش به سوی اون اسمیه که از اون اسم متکون، متعین شده. و این اسما در هنگام تجلی، البته ببخشید یه مقدار بحث یک مرتبه شروع شده، چون یه مرتبه کلام عارف اومده این وسط، ما مجبوریم که یه سری مطالبی رو همینجوری حالا مطرح کنیم و تا اینکه بعدها به این مطالب باز میشه. حالا فعلا همین مقدار بشنویم، بعد به نحو تفصیل اینها رو خواهیم خون باز میکنیم انشاءالله این مطالب رو. فعلا برای اینکه کلام این عارف رو تا یه اندازه پیرامون صحبت کنیم. بله، این اسما که میخوان تجلی کنن به حسب قوابل، قابلیت ها، استعداد ها تجلی میکنن. شیطان چرا مظهر اسم المزل میشه؟ چون استعداد اون اسمو داره، اون اسم درش تجلی میکنه. اون یکی چرا اون اسم درش تجلی میکنه؟ چون استعداد اون اسمو داره. هر جایی که این استعداد حاصل میشه، اون تجلی هم پشت سرش میاد. ما اگه در خاطر عزیزان باشه، در مباحث معرفت نفس، در بحث از جسمانیت الحدوث بودن نفس، که نفس جسمانیت الحدوثه، حدوثش از ماده است، یعنی ماده در طی تکاملات و ترقیاتی که پیدا میکنه میاد به مرتبه تجرید راه پیدا میکنه، مجرد میشه. و چون اینجا پای ماده وسطه، این ماده در به وجود آمدن این نفس مجرد دخالت داره. لذا الان هم در علوم میبینید مثلا میان یه ژنی رو تغییر میدن، همون بحث جسمانیت الحدوثه. اون موجودی که به وجود میاد مثلا فلان قوه رو نداره، انسان و نطفه انسان رو دستکاری میکنن، مثلا انسان بیرحم میشه، چون نفس از جسم داره نشأت میگیره، نفس از این جسم داره حادث میشه. لذا اگه این جسم اینجا دستکاری بشه، اون نفس هم اثر میپذیره. خاطری میگن مواظب لقمه هاتون باشید، احکام نکاح رعایت بشه، چون نطفه‌ای که میخواد منعقد بشه که نفس از او صورت بگیره، اینها در طول همان دیگه اثر میگذارن. اون استعدادی که در اون ماده است میخواد شکوفا بشه و حالا در این بحث جسمانیت الحدوث بودن که این ماده اومد تبدیل به نفس شد، یعنی ترقی کرد، تکامل پیدا کرد، به تجرد راه پیدا کرد، این مزاجی که حاصل شد، این مزاج و این اعتدال مزاج، یک مزاجی هست اگرچه همه انسانن اما مزاجها با هم متفاوته، این مزاجها در نفس اثر میذاره. لذا یک نفسی رو میبینید تندخوه، یک نفسی رو میبینید صبوره، یک نفسی رو میبینید حیله‌گره، یک نفسی رو میبینید انسان متینیه، یک نفسی از انسان خیلی آرامه، یکی برعکس اونه و و اخلاقهای مختلفی رو که مشاهده میکنید از انسانها، خاطر اون مزاجی که حاصل شده و این خلق به وجود آمده. لذا اون آب، اون خاک که این نطفه ازش به وجود آمده، اون غذا ازش به وجود آمده، چه تأثیری در اون نفوس میذاره. شما میبینید کشورهای مختلف اینها اخلاقهای مختلفی دارن، کشورهای مختلف، مثلا فلان کشور به خسیس بودن معروفه، فلان کشور به فلان. بعد میایم تو خود اون کشورها باز میبینیم که شهرهای مختلف مزاجهای مختلفی دارند. مثلا میگن ساوی ها مهمون نوازن، قریب پرستن، مثلا فلانجا آدم های فلان شهر خسیسن، فلان شهر مثلا خیلی شجاع هن. بعد حتی تو خود مثلا یه شهر که میرید، میرید مناطق مختلف شهر به خاطر آب و هوا و خاکش مزاجهاشون با هم متفاوته. خود یلباد ساوه رو مثلا نگاه کنیم، سال یکی دو تا قتل توش صورت نگیره از انگار سرپا نیست این شهر، ولی روستاهای دیگه ای که میرید میبینید اینجوری نیستن. بعضی روستاها اصلا خیلی دانشمند از توش بیرون میاد. اینها تمام به خاطر اون خوراک، اون آب، اون خاک که اون مزاجی که نطفه ازش تولید میشه. لذا در اخلاقشون، ملکاتشون، مثلا حالا شمال کشور رو یه جایی رو اسمی بردن، حالا یادم نیست، از قدیم شنیدم که اینا نزدیکی های محله آقا جان، که اینا خیلی آدم های عصبانی هستن اهل اون منطقه. آقا جان فرمودود به خاطر آبشونه، آبشون جل داره، اینها به خاطر آبشون تندخو هستن. تهرانی ها رو دیدی چقدر بلبل زبونن، بچه کوچولو هم که هستن، آب تهران آب خوبیه دیگه. اینها در مزاج انسان ها اثر میذاره، روی خیلی خوبی دارن. لذا وقتی میان ساوه تعجب میکنن که ساوه ها چقدر اینها کم رو هن، کم حرف هن. مثلا به شما وقتی میرید اونجا از اخلاق اونها متعجب میشید. به همین علت هم هست گفتن از شهر خودتون زن بگیرید، از همون جایی که نشو و نما کردید، از همون آب، از همون خاک، مزاجتون از همون جا حاصل شده که شباهت داشته باشید به هم. و الا مزاج وقتی که فاصله داشته باشه، اخلاقها هم با هم تفاوت میکنه، روی این اخلاقها سنتها هم متفاوت میشه. یه جا اصلا خیلی غیرتی هست، یه جا اصلا نه معمولی هست، یه جا اصلا بی غیرت هست،
وقتی میسنجیم. اینها به خاطر اون مزاج ها و قابلیت هایی که حالا اون جسمانیت الحدوث بودن نفس زیر سر اون جسمانیت الحدوث بودن نفسه که خود این قابلیت ها وقت تجلیات اسمایی رو در پی داره، اخلاق متفاوت میشه، ملکات متفاوت میشن، عقاید متفاوت میشن و روی همین عقاید میخواد بگه استدلال ها عقل ها هم با هم تفاوت میکنه. یکی خیلی تیز بینه، تیز نگره، یکی کمتر و همینطور روی اینها استدلال ها هم فرق میکنه. دلیل برهان میخواد بگه که به برهان نمیشه زیاد تکیه کرد، میگه یکیش از این طریقه که احکام نظری تابع مدارک است و مدارک تابع توجهات مدرکین است که به چی توجه دارن که به حسب تفاوت مدرکین تفاوت مییابد و این توجهات که به چی توجه پیدا میکنه تابع مقاصده که مقصدی داره و مقاصد تابع عقاید و عواید است که عقایدشون چیه و عقاید و عواید تجلیات اسمایی هست که به حسب استعدادات قوابل تعین می‌یابد. هر کدام هند بیر هند رو وقتی نگاه میکنید کشور 72 ملت، چه ادیان مختلف، چه دینهای مختلف، چه عقاید مختلفی اونجا وجود داره، مزاج اونجا اینجوره. ولی جاهای دیگه که میریم میبینیم مثلا انگلیس خیلی خرافاتی هست، انگلیسی ها خیلی خرافاتی هست، بحث جن و روح و این حرف ها اونم قسمت های خرافیش، البته خیلی اونجا بازارش گرمه، حالا با اینکه جزو مثلا کشورهای فکر میکنیم پیشرفته هم هستن و حالا در تکنولوژی منظور اینه که چون استعدادها میگه با هم مختلفه لذا تجلیات اسمایی هم که عقاید رو میسازن مختلفن، لذا استدلال ها و برهان ها هم با هم مختلف میشن. که بعد میفرماد که این تجلیات اسمایی همه از یک چشم هستن که هیچ تعدد در آن نیست. تجلی که از اون طرف میشه تعددی درش نیست، بلکه به حسب ذاتشون اختلاف ندارن، بلکه به اختلاف قوابل در قابلیتشان به حکم مراتب و مواطن و اوقات و احوال و امزجه که اینا همه در اون تعین اون اسما دخیلن و صفاتشان و همچنین به حسب احکام احوال وسائط وجودشان، وسائطی که خورده پدر و مادر خودش واسطه است، حالا چه وسائط غیبی چه وسائط مادی در تجلیات اون اسما دخیلن. لذا پدر و مادر دخالت دارن در وجود فرزند. به خاطر همینه که ما میگیم یکی از عقاید ما اینه که هیچ کدام از انبیا پدرشون کافر نبودن، از صلب کافر نبوده، چون این واسطه است. واسطه نمیشه کافر باشه اون وقت پیامبر به وجود بیاد ازش. حتی در قضیه حضرت ابراهیم که به جناب اون بنده خدا آزر که بت تراش بود، بت پرست بود، که خود در خود قرآن داره ابیه پدرش اب، که اینجا میگن اب با والد فرق میکنه، والد یعنی پدر، اب هم به پدر گفته میشه، هم به بزرگتر انسان، کسی که انسانو بزرگ کرده، به او هم اب گفته میشه. لذا اونجا نگفت والد ابراهیمه، پدری که ابراهیم ازش به دنیا آمده، بلکه این کسی بود که ابراهیمو بزرگ کرده بود، آذر بود، تراش بود، که خیلی هم حالا روایت هم داریم که حضرت ابراهیم پدرش کافر نبود. حالا شما اینجا اگه در قرآن اب آمده به معنی والد نیست اینجا. حالا چرا اینقدر تأکید و پافشاری میشه؟ برای اینکه پدر و مادر جز وسائطن، واسطه فیضه، هرچی این واسطه پاکتر بهتر، غذایی که خورده حلالتر، احکام و آداب و اگه رعایت کرده بهتر، اون فرزند سالمتر میشه. به همین علت میگه مادر رو که میخوای انتخاب کنی خضراء و دمن نباشه و یه سبزی که تو زباله رویده باشه نباشه، گلی که در زبالدان رویده نباشه، یه زن زیبایی که در این خانواده بد هست نباشه. خانوادهش رو باید در نظر بگیری، چون این از اینجا داره آب میخوره، از اینجا آب خورده. ببین که واسطه فیضش کی بوده. حالا اینجا مثلا بحث به درازا کشید که اگرچه بحث خوبی هم هست که وسائط رو در کلیه امور بشناسیم. یکی از وسائط استاد، انسان از استاد علم میگیره. ببین استادت کیه، استاد کیه، از چه ناحیه‌ای داره به علم میرسه، از چه دهانی داره حرف بیرون میاد، از چه دهانی داره حرف بیرون میاد، از کجا داری میگیری. درسته از مؤمن و کافر انسان باید حکمت یاد بگیره، منافق هم بعضی وقتا حکمت داره، اما نه به عنوان استاد مربی. که خیلی در وسائط انسان باید دقت کنه. حتی بعضیا از مغازه‌ای که میخوان برن خرید کنن دقت میکنن از چه مغازه‌ای خرید کنن، چون این واسطه است، واسطه اثر میذاره. هرچی بازار یک شهر پاکتر باشه، انسانهای مؤمنتری در اونجا باشن، در مزاج اون شهر اصلا اثر میذاره. بازار اون شهر اثر داره در اون شهر. نونوایی، از چه نونوایی نون میگیریم؟ طرفی که داره نون میپزه برای ما. که بعضی از اهل معرفت زنی که مثلا در عادت بوده اگه غذا درست میکردن نمیخوردن، چون واسطه است در درست کردن این غذا، در مدتیه که ارتباطش قطعه، تا این اندازه مراعات میکردن. وسائل خیلی مهمه. حالا میفرماد که یکی از وجوه نهگانه ای رو که ادله نظریه نمیتونه ما رو رهنمون به حقایق بشه، یکیش اینه که انسان ها مختلفن، مزاج های مختلفی دارن، عقاید مختلفی دارن، توجهات مختلفی دارن، مقاصدشون با هم فرق میکنه، قصد هاشون با هم فرق میکنه، نیاتشون با هم فرق میکنه. لذا استدلالی هم که میکنن در زیر سایه همین هاست. پس نمیشه به کلی به استدلال اعتماد کرد. این رو میخواد بفرما. این یک وجه از این وجود. دو، اختلاف آرای متناقضه. شما میبینید فلاسفه هر کدوم یه چیز میگن، نقضگویی میکنن، یکی میگه اینه، یکی میگه نه خیر اونه. و عدم قدرت رأی بر ابطال رأی دیگر، و هیچ کدوم نمیتونن حرف دیگری رو باطل کنن، جفتشون استدلالات محکم میارن. خود دلیل است، همین مطلب خودش دلیله که تأویل و اعتماد بر رأی آن را نیز نشاید، با اینکه یکی از دو رأی قطعا باطل است. پس این احتمال بطلان در هر دلیل نظری جاری است. دو نفر با هم اختلاف نظر دارند و استدلال میکنن بر درستی حرف خودشون، بالاخره یکیشون داره درست میگه، اون دیگری داره باطل حرف میزنه، مثل جناب ابن عربی نامه‌ای مینویسه به شیخ، به امام فخر رازی. امام فخر رازی جز فلاسفه بود که جز مشک به تشکیل کشید و کارشو به شک افتاد، اصلا از بس تو استدلال و برهان و فلان زده بود بدون تطهیر قلب. میگفتیم کنار حوض آب میشست، خالی بود حوض آب، چقدر دلیل میارد که حوض پر آبه، در حالی که همه میدن حوض آب خالیه. که ابن عربی گفت یکی از دوستان صدیق که قصد بی احترامی به تو رو نداشت، قصد سخنچینی نداشت، به من اطلاع داد که دیده تو در حالی هستی که گریه میکنی. وقتی از تو سوال کرد که چرا گریه میکنی، گفته بودی 25 سال مثلا 20 سال به یه مسئله اعتقاد داشتم، بعد از 20 سال فهمیدم این مسئله باطل بوده، حالا از کجا معلوم بقیه دانسته های من همین جوری نباشه، بقیه دانسته های من همین جوری نباشه. بعد جناب ابن عربی میگه بله همین گونه است، اگه تو بخوای فقط با عصای عقل جلو بری تو چاله میفتی، تو چاله نیافتی تو دره میفتی. عقل تنها رساننده نیست انسانو به مقصد، باید چشمتو مداوا کنی، باید دیده قلبت باز بشه که ببینی حقایق رو، اون موقع است که دیگه به سکونت و آرامش میرسی، به سکونت و آرامش. الا با فکر، استدلال و نظر به سکونت و آرامش دست پیدا نخواهی کرد. حالا این هم وجه دومش، تا اینکه وجوه دیگر رو بخونیم. البته ما هم نمیخواییم حالا وارد ایراد یا درست بودن یا غلط بودن این وجوه نهگانه بشیم، فقط اینها رو باز میکنیم که این عارف چی میخواد بگه، تا اینکه حالا جلسات دیگه